بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید که سوالات راجع به جدول ها برای شکل دادن جدول بهتر یا در باره اجراش چیاست که پاسخ بدیم و کمک کنیم اگه بشه مثلا انتهای مجموعه جلسات همه یه جدول آماده ی اجرا شده نشون بدن و ارائه بدن. چرا؟ نتونم. اگر علتش این است که الان من دچار یه سردردیم که اصلا نمیشه الان کتاب خون قابل پذیرش، اگر معناش اینه که الان پدرم یه مهمانی داره من باید پذیرایی کنم کمک کنم، قابل قبول. ولی اگر معناش اینه که الان حالش نمیاد صبر کنم تا حالش بیاد، این خلاف اصلی است که صحبت کرده بودیم. اصلمون چی بود؟ اون اصلمون چی بود؟ ببینید شما این سفر رو میخونی میبینید که حوصله‌شو نداری. راهکار عملیش این بود شما زمانهاتون رو اینا رو فکرم تو تذکراتون بوده یادآوری میشه. گفتیم کسانی که نمیتونن زمانهای طولانی برای خودشون بذارن زمانهای کوتاه کوتاه بذارن. شما الان نذار شب 2 ساعت مطالعه، شما برای خودتون بذارین 20 دقیقه مطالعه، سر 12 بشینید، حتی اگر لازم شد این سفر رو دوبار بخونید و بفهمید، بعد ورق بزنید، سر 20 دقیقه هم بلند شید حتی وسط جمله بود. ولی شما خودتون رو مقید کنید در زمانی که مشخص شده بنشینید برای کار. یکی از راهکارهاش که کمک میکنه اینه که زمانهای کوتاه بگذارید. مثلا شما به جایی که همه زمان مطالعه رو بذاری آخر شب، شما 3 تا 20 دقیقه در بین روز بذاری که بتونی بشینی، ولی وقتی نشستی بخون، ذهن رو متمرکز کن، بهانه‌ای برای بلند شدنش خودتون پیدا نکنید مگه اینکه کسی پیدا کرد. یعنی یک کسی اگر اومد گفت به این بهانه شما بلند شدی که حالا میتونی شما مقاومت کنی، نکن. ولی خودتون دنبال بهانه نگردید، صدا اومد برم ببینم چه خبره. اون 20 دقیقه رو خودتون مقید کنید بشین. شما این کارو باید شروع کنی، یعنی این کارو نکنین این 20 دقیقه ها اینقدر عقب میفته تا زمانی که شما دیگه نمیتونی خودتو مقید کنی. سوال دیگه؟ خانومایی که الان سوال کمتر دارن این سوالو جواب بدن. میگم من الان میخوام تو جدولم یه چیزی بنویسم. 2 ساعت چقدر مثلا آدم وقت بذاره؟ بر اساس برنامه‌بندی، بر اساس دو تا چیزی که گفتیم، لذتی که باید، اون برنامه‌ای که ازش مثلا بیشتر می‌خوام، مثلا بیشتر زمان بیشتری. این الان من بچه رو بلاک نمیذاریم. ضمن اینکه وقتی بچه‌م اومد، 2 مدل بچه تربیت میکنن دیگه. بچه رو با برنامه تربیت میکنن، بچه رو بی برنامه تربیت میکنن. نه، همون با بچه مسیر تربیت با بچه یه نوعش اینه که من نشستم خب امرو عدسه کرد پس میریم دکتر، امرو عدسه نکرد رفت سمت این بازی میریم سمت این بازی، رفت سمت تلویزیون میریم سمت تلویزیون. ولی بچه با برنامه تربیت کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا من 2 ساعت در هفته صبحای دوشنبه مثلا بازی با گل و سفال دارم با بچه‌م. اگر استثناء پیش نیامد، مریض نشد، اتفاق ویژه‌ای نیفتاد، من سر این 2 ساعت باید برم. یعنی همین تربیته. خب من بعضی از مفاهیم رو باید با بچه‌ام طراحی کنم، کی و چه جوری؟ امروز باید به بهانه دادن این دفتر به این آقا برم بیرون از خونه، امروز باید با مثلا دخترم برم تا این مفهوم رو کار کنم، فردا برای گرفتن یه خودکار باید با پسرم برم تا این مفهوم رو کار کنم. یه همین میشه با برنامه و بی برنامه. اما سوال ایشون اینه، الان من بچه ها نیستن، میخوام یه برنامه بریزم، مثلا بریزم 2 ساعت کار خونه، خب بقیهش چی؟ اون که غلطه دیگه، یعنی من باید در حدی که میدونم حالشو دارم تو برنامه من بذارم، وقتی گذاشتم باید خودم بهش مقید کنم. دارن جواب میدن بهتون، دارن جواب میدن. یک، پس ببینید تا الان سوال رو پیدا کنین تا جواباش هم ذیلش بتونین بنویسین. سوال این بود، برنامه روزانه یک خانوم خانه‌دار چه محتوایی باید داشته باشه؟ پاسخ یکش این بود برنامه های جاری خانه. پاسخ دوش این بود برنامه هایی که برای زمان هایی که من مشغله دارم و نمیتونم تو اون زمان ها وقت بگذارم تو اونجا به من کمک میکنه. مثلا گاهی اوقات تو همین مثال آشپزی که گفتن، الان این برنامه لوبیا و نخودای حرفا تموم شده، الان دور قوره است. مثلا الان قوره آماده میکنین برای تو دوره بعدی، مثلا دوره آلبالو. نخوردیم نون گندم، ولی خودمون از این کارا میکنیم. اگر ببین شما اینا رو تو بحثای غذاییش هم همین پیش بینی رو میکنی، گاهی اوقات گوشت رو شما الان مهمون نداری، میگیری آماده میکنی برای موقعیتی، فریزر پویایی داریم به اصطلاح، اینا میشه پیش بینی دیگه. الان میخوان یه جواب دیگه بهشون بده، دیگه چی میگیم؟ مثال بزنیم.
مثلا اونا
میگن مطالعه رو انجام بدن. من میگم مطالعه محتواش میشه، ولی مثال فرمایش شما کمک های اولیه است. این مثلا کمک های اولیه زمان مسلط شدن به حد اقلش برای اداره زندگی، چه توسط آقا چه توسط خانم، در زمان عدم حضور باشه. اینا وقت گذاری میخواد. دیگه مثال بزنید، حالا مصداق بگید دیگه چیکار کنن؟ میگن یه برنامه‌ای داشته باشی مختص خودتون. یعنی چی؟
یعنی مثلا فقط برای خودش باشه، به بچه و شوهر و اینا کاری نداره.
خب مثال بزن. یعنی چی؟
میتونم مثلا هر چی دوست دارم، ورزش، یه جایی که خودشون دوست دارن، یعنی مثلا تو خونه سرگرمی انجام بدن،
یه کار هنری. مثلا دیگه چه مثال هایی میزنی؟ آره بعضی اونا رو دوست ندارن. یعنی شما 24 ساعتتون همینجوری چون دوتا بچه دارین یه بچه دارین پره، همینجوری پره؟ خب بگین دیگه، از پیشنهادهای برنامه هاتون بگین. شما که پیدا
خوشم نمیاد، ولی اینا نوشتم اینا واقعا خیلی پرمشغله. هم تا یکی میگفتن یا مثلا گفتن کارتو تم کن مثلا مامانم خیلی بری بودن بعد من گفتن مثلا بیدن کاری انجام نمیدم زیاد خیلی ممنونم بعد میگیدم مثلا نیم ساعت هم اضافه نمیارم حتی نیم ساعت ندارم.
بنابراین پیشنهاد میکنم بعد در فارغ از محتوای جلسه یه خورده این برنامه هاتون، حالا ممکنه یه نفر بتونه یه برنامه های دیگری هم داشته باشه یه نفری نتونه، ولی فارغ از محتوای جلسه خودتون با هم دیگه تعاملاتی بکنیم ببینید چجوری میشه که یه نفر میگه من جدولم خالیه، سه تا شتونستم پر کنم، یکی میگه جدول من پره دنبال یه وقت خالی میگردم. اینو یه خورده با هم دیگه قاطیش بکنید، بعد باز تو این زمینه سوال بپرسید. خب اگه در اصل جدول اگه کسی سوال داره بازم بگه. شما جدول بندی کردی کاری رو؟
جدول یه کاری
حالا سوال اینه که ببینید اگه یه نفری سبک کارش اینجوری بود که خیلی براش پیش می اومد، وقت سوال ما اینه که در مواقعی که همه ادارات تعطیله برنامه شما رفت تو جدول یا نه. ولی به طور طبیعی، یعنی اون آدمی که خیلی اینجوریه رو من میذارم کنار، من میگم به طور طبیعی وقتی من فکر میکنم مثلا صبح شنبه صبح کارهای اداری و پیگیریهای چجوریمه، با توجه به سابقه که دارم میگم تا بعد از او پره دیگه، شیش زودتر با کسی قرار نمیذارم. اگر شما اینجوری بتونید پیش بینی کنید این خودش یه برنامه است، منتها یه شنبه یه شما که دیگه کار اداری نیست. یه موقع شما میگی آقا من میرم شنبه، میگه یه شنبه‌ام بیا، من میگم میشه استثناء، یه شنبه‌ام من این هفته به اون اختصاص میدم. ولی واقعا این جوری است که ما هر روزمون اینجوری باشه و پر بشه و بعدم اون شیشه بعد از ظهر به بعد رو چیکار میکنیم؟ شما تفاوت جدول داشتن و نداشتن رو قبلا گفتیم، یه نمونه شو الان ایشون گفتن. این وقتی من جدول دارم میفهمم محتوای کارم چیه. یه آدمی 50 سال میره در مغازه اون میاد بهش میگی چیکار میکنیم؟ میگه من 50 سال در مغازه. یه آقایی به نام دکتر عبدالعلی گویا یه مجموعه کتاب نوشته، بسیار قلمش سنگینه. حالا بسیار که میگم برای عموم، ممکن حالا یه نفر ادبیات بهتری داشته باشه. من رفتم مقدمه کتابشون رو خوندم که این حالا تونجا که یادمه چون خیلی سال پیش خوندم که مثلا این 6-7 جلد کتاب رو چجوری نوشته، کجا نوشته، چون یه مقالاتی در تجلیل از ایشون نوشته بودن که ایشون خیلی فرد فریخته یه و چجوری. من مقدمه‌اش رو خوندم دیدم ایشون رئیس کتابخونه ملک بوده در یک مدتی و این ثمره کارش در کتابخونه ملکه. بعد از ایشون یکی از رؤسای کتابخونه ملک رو که من میشناسم تا الان کتابی نداده بیرون. مثال دو، یه آقایی که سالها کارهای تجاری متفرقه و گاهی شکست خورده داشت، ایشون حالا جاشو خیلی مشخصات نمیگن ولی حدوداً که شما درک بکنید، آقایی که سالها کارهای اقتصادی داشته، کارهاش کارهای خیلی فرهنگی نبوده، ولی الان در یک محلی که کار فرهنگی میکنن کارمند شده. رفتم دیدم که یه محصول فرهنگی ایشون ارائه داده، گفتم این کار فرهنگی شما چند ساعت وقت گرفت؟ گفت 700 ساعت. گفتم کجا کار کردی؟ گفت بخش کمیشو تو خونه، بقیهش پشت همین میزه بود. این آدم میتوانست 50 سال بیاد اینجا پشت این میز بشینه، بی جدول، بی برنامه، بی هدف مندی. آخرش هم همین گفتم خب تو کجایی؟ میگم سر کارم دیگه، بعد از دارم میاد خونه بخانه بشه خستم. ولی 700 ساعت از پشت یه دونه میز در اومد. اون آقا رئیس این کتابخونه شد، حالا من بعضی از رؤساشو میشناسم، اون آقا هم رئیس این کتابخونه شد. وقتی ایشون مرد شد 8 جلد کتاب در دفاع از حریم امیرالمومنین علیه السلام، ما آقای گویا اون آقا یا بازنشست شد یا دنیا رفیچ. شما میگید آقا تو بیکاری اینجا؟ میگه نه، میگه بیکار نیستم. یه جمله بگم از کسی که رئیس این موقوفه ایست که ما الان توش هستیم. ایشون بعد از این که مسئولیت این موقوفه رو بر عهده گرفته، اون با یه فاصله چند ساله یه مسئولیت بزرگ دیگه بر عهده گرفت که برای ما تو ذهن ما این بود که مثلا خب حالا آدم این کارو داره تا آخر شبم اینجاست. دقت کنیم، ایشون بعد از ظهر که از موقوفه اینجا میره بیرون، میره موقوفه بعدی. یه بار با ایشون صحبت میکردیم، گفت من یاد گرفتم که مسئولیت بپذیرم. گاهی اوقات شما یه دونه مدرسه طرف میخواد اداره بکنه، تمام عمرش میشه همین مدرسه. گاهی اوقات شما یه دونه بچه میخواد بزرگ بکنه، بعد میگه خب خانم چی شد؟ میگه من بچه‌ام بزرگ کردم. یه همین شد. بعدم چون ما ملاک بزرگ کردنمون مدرکه، میگه من الحمدلله یه دونه لیسانس دارم، یه دونه مثلا فوق لیسانس دارم، دیگه من کارمو کردم. در حالی که اون همسایه بغلیتون هم این بچه رو بزرگ کرده، هم فلان تخصصشو گرفته. اون یکی همسایه بغلی هم این بچه رو بزرگ کرده، هم سه تا موقوفه اداره کرده. فرقشون تو چیه؟ یعنی وقتی شما رفتی تو قالب برنامه، گاهی بهت فشارم میاد، گاهی سختت هم میشه، اون طبیعیه.
و این
هر کسی اگه بخواد اول تواناییشو ارزیابی کنه، بعد ببینه چیکارا بکنه یا نکنه، معمولا کارهای بزرگ شکل میگیره. ببینید، شما اگه یه وقت گفتین یه نفری بستریه، سیروز کبدی هم شده، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، آقا این توانمندی داره که مثلا فلان کارو بکنه؟ نه. ولی ما الان فرضمون بر اینه که ما آدمهای سالمی هستیم. فرضمون بر اینه که الان محدوده سنی ما از یه ردهی بالاتر نرفته که دیگه بگیم کاری ازمون نمیاد. اگر ما بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، کارهای بزرگ شکل نمیگیره. ماها توانمندی‌های بسیار داریم، توانمندی‌های بسیار، منتها نشستیم. نشستیم کجا؟ جایی که اصطلاحاً میگیم خلاصه مسیر جاری زندگیه. مادرمون هم همینجوری نشست، پدرمون هم همینجوری نشست، خواهرمون هم همینجوری نشسته، بچه‌مون هم همینجوری میشینن. بعد میگیم میخواهیم استثناء بشویم. همیشه شعاری داریم تو بحث‌های روانشناختی، میگیم آدم‌های ویژه عقبه ویژه‌ای دارن. اگر میخواید کاری بکنید، میخواید ثمره وجودی داشته باشین، باید توی زمینه‌های زحمت بکشین. اون زحمت گاهی معنویه، گاهی اوقات حتی زحمت‌های جاری. شما اگر گفتی خب حالا ما که دیگه همین اصطلاحی که میگم بعضی خانم ها آقایون میگن، میگه خب بچه‌مون رو بزرگ کردیم دیگه. یعنی شما واقعا غیر بزرگ کرده بچه هیچ کار دیگه نمیتونستی بکنی؟ احتمالا یه بچه دیگه هم نمیتونستی بزرگ کنی؟ میگه چرا؟ خب یعنی یه دونه الان عقبی. حالا بچه خودت حتما باید باشه، نمیشه یه بچه دیگری باشه که پدر و مادرش مشکلاتی داشته تو اونو بزرگ کنی؟ ممکنه بشه. الان ببینید ما میگیم طرف خیره، بعد خیره چیکار کرده؟ مثلا دوتا هیئت تو خونهشون انداخته، این آدم خیره، خدا خیرش هم. بعد شما میرید ختم مرحوم مثلا کاشانی که اخیراً به رحمت خدا رفته، میبینید انقدر فهرست میدن از مدارس توی شهرستان ها که آدم میگه آدم یکیشو بخواد تقبل بکنه چقدر بار مسئولیتی داره. و الا پول که زیاده. الان تو جمع حاضرمون من میدونم که بعضی از شماها یه پولهایی دارین، دوست دارین خرج خیر بکنین، نمیدونم حالا چیکارش کنین، دارین. همینجا الان بعضی از ماها تای جیبامون رو بریزیم، ممکن اینجا بشه 100 میلیون. این 100 میلیون نمیدونیم چیکارش کنیم. ولی بحث پول نیست. خیلی از اوقات هست که ما کاری نمیکنیم. یه جشن نیمه شعبانی میخواستیم بگیریم سالها پیش، گفتی خب پول نداریم، از غذاش زدیم، از شعبتش زدیم، از چی زدیم، هر جاش تونستیم زدیم، بریم یه چیزی در بیار. بعد این آدم ها بوده آقا آخه جشن بی شعبان، گفت حالا شعبت هم میتونیم، جشن بی غذا کنیم، حالا میشه غذا مختلف، نه غذا بزنیم. تمام اون چیزهایی که پیشنهاد اومد انجام شد، آخر سرش اون سال شاید 20 سال 20,000 تومان اضافه اومد. شما نفهمیدیم که پول داد، کجا پولش اومد، کجا رفت. شما تصمیم بگیر یه کاری بکنی، نمیدونیم چی کار کنیم، مشورت قبول. اما اگه بگیم کارهای جاری دیگه، ببین وقت بدیش اینه که ما خودمون اینجوری هستیم، نسلمون هم اینجوری تربیت میکنیم، میگیم خب عزیزم تو دیگه هیچ کاری نکن غیر درس خوندن، من چیزی ازت نمیخوام. یعنی من تو رو کوتوله تربیتت میکنم، بعد ازت انتظار دارم که قد بلند باشی. خب الحمدلله بچه‌مون نمازشو میخونه، حجابش هم داره دیگه. بله نمازشو میخونه، خیلی ارزشه، حجابش هم داره، خیلی ارزشه. ولی همین یعنی دیگه چیزی بیش از این در نمیاد از این آدم. بعد شما نگاه میکنید، میبینید، نمیخوام بگم این کارو بکنیم یا نه، میخوام بگم همون بچهه که من بهش میگم این کتابو بخون دیگه چیزی ازت نمیخوام، بغل لسیش قرآن رو حفظ میکنه، بعد نهج البلاغه رو حفظ میکنه، بعد میره کلی دیوان حفظ میکنه، هنوز داره حفظ میکنه. ولی من به این گفتم ببین همین کتابا رو که میخونی بچه‌م دیگه بیشتر از این بهش فشار نیاد. جمع‌بندی کنم بحث توجه به جدولمون، چون بحثمون تقریبا همش مون. ما اگر جدول در نیاد، جدول منظورمون یه کار نمادین نیست، جدول منظورمون که من نگاه کنم ببینم زندگیم چی داره چی نداره، چی کم داره. خصوصا راجع به بعضی از خانم‌ها، جز این که من زندگی جاری میکنم چیزی توش در نمیاد. خصوصا راجع به بعضی از آقایون، جز این که من بالاخره باید پولی در بیارم و بالاخره حالا خونه مونده خود بزرگ شه، ماشینم عوض شه، خانم اون فردا غر زد گفت این فرش مثلا متناسب شأنمون نیست عوض کنیم، خب کجا بیام و بعد بریم دیگه. این که میشه زندگی جاری همه. ولی شما نگاه کنید وقتی وای میسین کنار یه قطعه توی بهشت زهرا، یه چیزی رو سعی کنید از این به بعد ببینید که احتمالاً تا الان سعی نکردین ببینید. قبرا همه هم سطحه، سطح ظاهری قبرا همه یک، اما حقیقت سطح قبرا با هم متفاوته. خیلی مکاشفه هم نمیخواد، گرچه در یک مکاشفه ای اون بزرگواری که خلاصه پردر از جلو چشش کنار زده بودن دیدن بعضی از قبرها یه لوله هایی داره انگار آبیاری می شود از جایی، بودن این قبرها قبرهای کیاست؟ حالا اون مضمونشو که الان مد نظرم هست، بودن این قبر کسانیست که پایه ای در بزرگ داشت عزای سید و شهدا در طول حیاتشون گذارده اند. به تعبیر ما یه ارتباطی با امام حسین تو زندگی برقرار کردن که بعد از مرگشون اینا سیرابند از نعمت عنایت سید و شهدا علیه السلام. نه پرده ها رو کنار نزنین، همینجوری نگاه کنین. واقعا همه این قبرها ستونهای مساوی داره بین اون کسی که تلاش معنوی ویژه‌ای داشته با اون کسی که نداشته، بین اون کسی که گفته بذار برای هر حرکتم، بذار برای هر روزم، بذار برای هر هفتم یه فکر جدیدی بکنم با اخلاص دیگه، به درجات اخلاصش هیچ فرقی با اون یکی بغلش نمی‌کنه. همه اینها احتمالاً یه بچه‌هایی رو تربیت کردن، ولی تربیت داریم تا تربیت. همه اینا بچه هایی رو بزرگ کردن، همه اینا بچه هایی رو مدرسه فرستادن، ولی بعضیشون کارهای ویژه کردن. یه بار براتون مثال زدن، رفتن پلوی مرحوم علم الهدای بزرگ پدر عاشق محمد باقر و اخوانشون، گفته بودن آقا شما چیکار کردین؟ عاشق محمد باقر مدرسه نرفته بود، فکر میکنم حتی از اکابرم پلو پدر مادرش خونده بود، حالا خاطرم نیست، شاید مثلا الف با رو جایی رفته بوده بقیه رو خودش خونده. گفتن آقا شما چیکار کردین بچه هاتون صاحب خدمت و صاحب خلاصه توفیقاتن؟ از من بپرسین چقدر رفتم تو حرم امام رضا ناله کردم که یا امام رضا بچه ها. مرحوم عاشق محمد باقر علم الله که بیمار شده بود، مراجع گفته بودن خلاصه بزرگان اهل علم گفته بودن براشون خلاصه ختمایی بگیریم که این وجود بماند و برکاتش باشه. یه بچه ایش همه اینا دفع شده، همه همقد کنار هم دیگه، یکی وسط بیابون، یکی این ور، یکی اون ور. این فرق ها کجاست؟ الان به من و شما مهلت دادن که این هفته یک کاری کنیم زندگی ما با زندگی همسایه هامون فرق کنه. نمیدونم چی کار کنم، همین سوال رو بپرورونم، همین سوال رو بپرورونم. ولی گاهی میگه خب حالا من که نمیدونم چی کار کنم، کاری هم که حالا نکردیم، کاری هم که دیگه جلوتر از این بزنم نمیشه، خب واسه چی مثل بقیه زندگی میکنیم؟ مثل بقیه زندگی کردن کار ساده ایه، متفاوت زندگی کنیم، متفاوت. آسیب های جسمی ناشی از فشارهای روانی گاهی اوقات در عمل، در واقع در مسیر درمانیش فرقی نمیکنه با آسیب های جسمی که ناشی از فشار روانی نیست. مثلا جالبه تو همین مثال زخم معده، چیزی که شاید بعضی از شما هم شنیده باشین اینه که اگر کسی آسپیرین رو فراوان و دراز مدت مصرف کنه، این هم زمینه زخم معده براش فراهم میکنه. خب هم این زخم معده شده، همون زخم معده شده، ولی ما میخوایم درمان بکنیم، اگر توجه به اون ریشه بکنیم، در واقع اینجا باید این ورودی های آسیب رسان رو کنترل کنیم، اونجا هم باید اون ورودی ها رو. و الا در این که هر دوش میتونه نیازمند دریافت خدمات پزشکی باشه شکی درش نیست. یکی از تحقیقاتی که انجام دادن این بوده، اومدن تلاش کردن پیدا کنن بعضی از بیماری های جسمی رو ارتباطش رو با برخی از فشارهای روانی، توی زمینه تحقیق کرد، اما خیلی نتونستن در واقع به نتیجه برسن. چه بسا مستعد بودن یه بخشی از بدن زمینه کسالت اون رو فراهم کنه. ولی مثلا گفتن که ورم روده میتواند یکی از علتاش این باشه که افرادی هستن که نمیتونن خشمشون رو بیان کنن. این تعبیر روانشناختیه، ولی ما که میگیم میشود ریشه های خشم رو مدیریت کرد، در واقع کسانی هستن که خشمشون رو هی درون ریزی میکنن و نمیتونن مدیریتش کنن. یا میگن کسانی که فشار خون بالا دارن، اینا کسانی هستن که زندگی رو پر از تهدید میبینن. میگن آماری که حساب کردیم، اونایی که زندگی رو پر از صحنه‌های تهدید و نگرانی می‌بینن، اینا مثلا استعداد فشار خون پیدا کردن درشون هست. ولی حقیقت اینه که این رابطه ها رو خیلی نتونستن در بیماری‌ها و مشکلات مختلف پیدا کنن. یکی از کارهایی که انجام شده و دوست داشتم تو این زمینه خورده با هم صحبت کنیم، در واقع نتایج جدی است که پیدا شده بین بیماری‌های عروق قلبی و الگوی رفتار سنخ الف. این افراد افرادی هستند که معمولاً این ویژگی‌ها رو دارن. حالا دلیل بر این نمیشه که این ویژگی‌ها بده یا خوبه، ولی معمولاً این رفتار دارن. معمولاً دو تا کار یا چند تا کار رو همزمان انجام میدن، یا در آن واحد دارم به چند تا چیز فکر میکنم. معمولا اینها فرصت نمی کنن به چیزهای زیبای محیطشون توجه کنن، و چه بسا اصلا علاقه ای به زیبایی های اطرافشون ندارن. معمولا میان صحبت دیگران میدن، وقتی مجبور شن تو صف وایسن یا پشت سر کسی رانندگی بکنن بسیار کلافه میشن، اصلا تحمل یه همچین موقعیت های رو ندارن. اینا معتقدن که کار زمانی خوب انجام میشه که فقط خود آدم انجام بده، بنابراین به راحتی به دیگران نمیتونن بسپرن و اعتماد کنن. وقتی میخوان صحبت کنن، حرکات دست و اشاره و سرشون خیلی زیاد، پا پرتحرک حرف میزنن. در موقعیت هایی که قرارنی حرکت خاصی بکنن دائم با دستشون ضرب میگیرن یا پاهاشون رو میلرزونن. ضرب میگیرن رو میز نشسته بود. در گفتگوی با افراد زود از کوره در میرن و معمولا آدمای بددهنی هستن. وقت شناسن ولی وقت شناسیشون مثل آدمای معمولی نیست. گاهی اوقات وقت شناسی براشون یک بوته. به یه تعبیری وقت شناسهای غیر قابل انعطافی هستن. نمیتونن آروم بشینن. حتی اگه با بچه ها بازی کنن برای برد بازی میکنن، چه برسه بزرگتر ها. یعنی دائم در حال تلاش برای برنده شدن. پیشرفت خودشون و دیگران رو دائم با اعداد و ارقام بیان میکنن. موقع حرف زدن سرشون رو زیاد تکون میدن، مشتشون رو گره میکنن، روی میز میزنن، گاهی به نفس نفس میفتن. اگه قرار باشه کسی کاری رو انجام بده که اونها بهتر میتونن انجام بدن، کلافه میشن. مثلا میگن یه نفر داره کاری انجام میده خوش میده، کلافه، نمیتونه اصلا تحمل. مرتبا چشم به هم میزنن، یعنی دائم پلک میزنن. گاهی اوقات به حد مثلا به شکل تیک مانندی ابروهاشون رو هی بالا میندازن. اینا میشن افرادی که الگوی سنخ الف رو داره.
یعنی چی سنخ الف؟
برای افرادی که چنین ویژگی رو دارن یه اسم گذاشتن. مثلا همونجوری که میگن این مشخصات نشانه این کسالته، بنابراین برای شما تعریف میکنن. میگن کسانی که مشاغل پرتنش به ویژه کارهای شاق و پرزحمت دارن، ولیش مهم، ولی در اونها توان کنترل و پیشبینی پذیری ندارند، اینا بیشتر از دیگران در معرض آسیب‌های این گونه هستند. یعنی صرف کار پرتنش فرد رو بیمار نمی‌کنه. کار پرتنشی که شما احساس کنی نمیتونی مهارش کنی و نمیتونی پیش بینیش کنی، که اینو قبلا توضیح شده دادی. نباشه آسیبش بیشتره. اومدن 900 تا زن و مرد میان سال و 10 سال تحقیق کردن روشون، دیدن شغلایی که طیف پرتنش حساب میشه و از جهت حجم کار، میزان مسئولیت و تعارضات شغلی، یعنی گاهی اوقات شما نقشای شغلی که داری اینا با هم معارضه، اینا همه فشارهای روانیه دیگه، حجم کار، مسئولیت، اینا از جهت کنترل در واقع تنش ها افت داشتن و هم در مردها و هم در خانم ها 1.5 برابر از دیگران در معرض این بیماری بود. آره، میشه پرتنش، هرس جوش یا مسئولیت های بی خودی. یعنی گاهی اوقات آدم احساس مسئولیت های الکی میکنه راجع به همه، مثلا مجتمع میخواد احساس مسئولیت کنه، اینا میشه مسئولیت هایی که آخه برای آدم هم سودی نداره. گاهی اوقات اون احساس مسئولیت ها رو، چون شما میدونید تو فضای روانشناختی تا جایی که بتواند میگه شما هیچ دغدغه‌ای نداشته باش، ولی در فضای دینی ما آدم بی دغدغه ستوده نیست. به خاطر همین گاهی ما باید بعضی از تعاریف اینا رو خودمون تنظیم کنیم. مثلا اون میگه تا میتونی بی دغدغه باش، تا میتونی خیال راحت باشه، بعد میبینه خیلی انسان پوچی در اومد، بعد احساس بدی پیدا میکنه. حالا اینکه احساس بد پیدا نکنی دو تا مسئولیت بگیر. ولی ما فکر میکنیم مثلا تو فضا نباید رفت. ولی بعضی از مسئولیت ها بیش از حده، بعضی از مسئولیت ها بی خودیه. مثلا من مسئولیتم انقدر است که اگه اون عمرش کم بشه من اینجا مثلا قلبم درد میگیره. این مسئولیت بی خودیه، من برای عهده گرفتم. اون مسئولیت درس خودش رو خودش داره. یه تحقیقی کردن راجع به خانم‌های شاغل، گفتن خانم‌هایی که کارشون انعطاف پذیره و غیر یک نواخته، پس انعطاف پذیری خیلی مهمه، خیلی نباید سخت گیر باشیم. انعطاف پذیری غیر یک نواخته، یعنی کارهای متنوع دارن، جالبه، جذابه، و احساس کنترل دارن بر اونها. و می توانند برای تربیت بچه هاشون کمک بگیرن از همسرشون، از دوستشون، از مادرشون، و کارهای بیرون از خانه آسیب جسمانی براشون نداره، یعنی کاری که در حد توانشون. برای تربیت بچه هاشون هم میتونن کمک بگیرن. مثلا بعضی از خانوما هستن، حالا اینو نوشته بودم که تذکر بدم، حالا جملهمو تکمیل کنم، بعضی از خانوما هستن 2 ساعت نمیتونن بچه‌شون جایی بذارن، این نداره کسی رو، کمک نداره. اینها به مراتب به لحاظ جسمانی سالمتر از کسانی هستن که این شاخصه ها رو ندارن. حالا اگر یه خانومی شاغل بیرون از خانه نبود، درون خانه شاغل بود، اگه بخوایم با این تحقیقات کار بکنیم باید چی بگیم؟ باید بگیم خانم حالا اگه آشتم خیلی خوب در نیامد، دیگه خیلی هم مالا شیون نداره، کارهایی که میخوای انجام بدی انعطاف داشته باش. گاهی بعضیاش همسرت همراه نی، گاهی اوقات مادرت ایراد میگیره، گاهی مادر شوهرت یه چیزی میگه، کلافه نباش. از این انعطاف پذیریه غیر یک نواختی. خانم ها باید برنامه های هفتگیشون متنوع باشه. شما وقتی گفتی هر روز صبح 8 تا 10 کار خونه، مطمئن باش که 3 روزشو انجام میدی. این یک نواختی اصلا آدمو سرد میکنه، آدمو از شوق میندازه. نکته بعدی این بود که کارهایی که در واقع آسیب جسمانی داره احساس مسئولیتی به خودی نکنید، بذارین اینا رو مردان خانه میپذیرن، اگه اونام نتونستن کسان دیگری. یهو احساس مسئولیت نکنید آسیبهایی به جسمتون بزنید که بعد کسی نتونه جبران کنه. نکته بعدی این کمکهایی است که به همدیگه حتما بدید. یعنی یکی از کارهای خیر خانمها که خودشون هم شاید بعضیشون حواسشون نباشه این است که یک رصدی بکنن، ببینن تو دوستان و آشنایانشون که عموما هم مثلا متدینن و بچه هاشون خودشون نمیخوان هر جایی بذارن، اینا واقعا گاهی کمک میخوان. این کار بسیار خیریه. بعضی از خانوما میخوان 2 ساعت به خودشون برسن و برای سلامتی خودشون کاری انجام بدن، نمیتونن. یکی خواهرش مریضه، یکی مادرش مرحوم شده، اینم کار خیریست. و چون اینا آدمهایی نیستن که بچه هاشون هر جایی بذارن، مستعسل میشن. و نکته ای که این داشت این است که اگر شما زمانی خودتون یا فرزندانتون خواستین شاغل بشین، لزومی نداره مسئولیت‌هایی رو بر عهده بگیرین که همین مسئولیت‌های یک نواخت و پرفشار باشه. انشالله به اون نقطه و به اون اجبار نمیرسین، ولی تلاش بکنین. اگر کسی مجبور بود شاغل بشه، یه جوری شغلش رو انتخاب بکنی که این انعطاف توش باشه، تنوع توش باشه. حالا یه نفر مجبوره، یا مرد خانه است، یا هر شرایطی، او ممکنه مجبور باشه، ولی خانوما تا اونجایی که میتونید، حالا اگرم مجبوره به انتخاب شغل بودید، تو این فضا نروید. دیگه من حالا ادامه بحثم، چون باز اینم یه مقداری دیگه چند تا نمونه و اینها داره که باقی موند، انشالله برای جلسه بعد. تکلیفمون برای جلسه بعد چی بود؟ 2 هفته مدیریت و فیلتر پیام‌های منفی.